به نام خدا. سلام، من آیلا صاحب جم با چند خبر در خدمت شما هستم. رئیس ستاد مدیریت مقابل با کرونا استان تهران میگوید شاخصهای مراجعه، بستری و فوتیها در استان در اواخر بهمن در مقایسه با دهه امسال افزایش یافته، زیرا با یک ویروس جهش یافته مواجه هستیم که علائم بالینی متفاوتی دارد و سنین پایین‌تر را هم درگیر کرده است. دکتر زالی در خصوص اینکه آیا با توجه به خبرهای منتشر شده اخیر ویروس کرونا از طریق سطوح آلوده منتقل می شود یا خیر نیز افزود، آخرین مطالعات جهانی همچون سازمان بهداشت جهانی و مؤسسه‌ای در آمریکا حاکی است که امکان انتقال ویروس از این طریق وجود دارد، اما سرایت آن کمتر از مسائل دیگر است. اما باید همچنان علاوه بر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، پاکیزه نگه داشتن سطوح را در دستور کار داشته باشیم. 40 دستگاه اکسیژن ساز خانگی به شعب هلال احمر استان تهران اهدا شد. مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران گفت آیین توزیع 40 دستگاه اکسیژن ساز خانگی اهدای خیران با ارزشی بالغ بر 1 میلیارد تومان و با هدف تجهیز بانک امانات پزشکی شعب جمعیت هلال احمر استان تهران برگزار شد. آقای فتحی افزود بانک امانات پزشکی جمعیت هلال احمر استان تهران روز به روز توسعه پیدا کرد و در حوزه‌های مختلفی از جمله تامین و توزیع کپسول اکسیژن و دستگاه‌های اکسیژن ساز در میان بیماران نیازمند و کم بضاعت کشور بی‌نظیر بوده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران میگوید فروش مرغ با دو قیمت به هیچ عنوان قابل قبول نیست و تنها قیمت مصوب 20400 تومان است و خرید بالاتر از قیمت مصوب تخلف محسوب می شود. آقای عسگری در جلسه تنظیم بازار استان تهران افزود مقرر شد حواله ها تا سقف 300 کیلوگرم حذف و خروجی میدان بهمن نیز با نظارت نیروی انتظامی و تعزیرات کنترل شود. ما بقیه مرغ‌ها نیز بین 40 غرفه و فروشگاه‌ها در استان تهران توزیع خواهد شد. وی همچنین با اشاره به افتتاح میدان توزیع مرغ در حکیمیه گفت تمام باری که در کشتارگاه‌های استان تهران کشتار می‌شود فقط باید در 3 میدان بهمن، پیروزی و حکیمیه توزیع شود. سند توسعه اشتغال روستاهای استان تهران تصویب شد. معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان تهران هدف از تصویب سند توسعه اشتغال روستاهای استان تهران را مهاجرت معکوس عنوان کرد و گفت برای حفظ مهاجرت معکوس از تهران باید اشتغال را به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در شهرهای کوچک و روستاها جدی گرفت. آقای خوینی افزود اگر این طرح اجرایی شود دست کم در 5 سال آینده 23,000 فرصت شغلی پایدار در روستاهای استان ایجاد می شود. به گفته وی در کنار بهسازی محیط روستا مشاغل دیگری پدید می آید که به ماندگاری جمعیت در روستاها کمک می کند. معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن استان تهران همچنین گفت از پیامدهای مثبت مهاجرت معکوس کاهش هزینه‌های بالاسری عمومی در شهرها، کاهش حجم ترافیک، کاهش آلودگی هوا و ایجاد علقه‌های عاطفی و اجتماعی در جوامع کوچک روستایی است. محموله قاچاق 500 میلیارد تومانی در شهر آفتاب کشف شد. رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت ماموران کلانتری 171 با هماهنگی مقام قضایی و در اجرای طرح مبارز با قاچاق کالا و ارز، قطعات و لوازم یدکی خودرو، روغن و مکمل‌های سوخت و تجهیزات پزشکی از یک واحد دامداری کشف و ضبط کردند. سرهنگ موقوفه این افزود در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه مراجع قضایی شد. مشروع خبرهای استان تهران ساعت 14:30.
دیروز
مرغ سحر ناله سر کرد،
امروز تهران. خداوند بالا و پست، خداوند هر آنچه که بود و هست. به نام خداوند وحی و پیام، خداوند شعر و سرود و کلام. سلامی گرم و صمیمانه نثار شما عزیزان. خوشحالم که فرصتی دست داد تا بار دیگر با برنامه دیروز امروز تهران از صدای پایتخت رادیو تهران در خدمت شما باشم. تلاش من و همکارانم اینه که در طول این برنامه یک ساعته براتون از تهران بگیم، از تهرانی که حکایت گذشته های اون برای جوانها شنیدنی و برای سالمندان خاطر انگیزه و قول میدم اگر با ما همراه باشید ضرر نکنید. تهران با وجودی که از سالهای خیلی دور شاعران متعددی رو در دامان خودش پرورش داده، اما به ظاهر جذابیت‌هایی نداشته که سخنوران مثل بقیه شهرها درباره اون داد سخن بدن و به این جهت در معدود شعرهایی هم که در وصف تهران سروده شده بیشتر شاهد گلایه ها یا تنقید های شاعران از شهر تهران هستیم. با این حال چون شعر هم یکی از منابعی است که در حد خودش در تحقیقات تاریخی، جامعه شناسی و مردم شناسی کاربرد داره، گاهی بر حسب تناسب برنامه سعی شده نگاهی هم به سروده های شاعرانه در وصف تهران داشته باشیم. در برنامه این هفته قطع شعری تحت عنوان تهران از سروده های شاعر معاصر محمود کیانوش انتخاب شده که به استحضارتون میرسه. با این توضیح که محمود کیانوش این شعر رو در سال 1348 با توجه به شرایط اون زمان تهران سروده و برای اولین بار در سال 1371 در مجموعه شکوفه حیرت به چاپ رسونده. شعر محمود کیانوش چنین است: تهران زیبا و زشت چون بوته‌ای شکفته در مرزی از جهنم بر دامن بهشت، پیوندی از شقایق بر ساقه مغیلان. تهران دیریست پا گرفته خرسند و بیقرار، جا گرفته در سایه دماوند، آن استوار آن سربلند، فرمان روای سلسله بیزوال سنگ، با تاج برف در قصر آفتاب. او خوب میتوانست یک قریه گشاده و خرم باشد، با چند جویبارش در چند دره کوچک جای حبوط حضرت آدم باشد، اما افسون آز یا شهوت بزرگی آمد در قریه گشاده و خرم خرگاه زد. یک دست باز بود و هزار انگشت، یک دست باز بود و هزار انگشت سفره‌وار بازش کرد از هر کنار، تا خشکی و خرابی تا ابتذال درازش کرد. سیری در سفرنامه ها. قدیمی ها می گفتن خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. البته ما جدیدی ها هم غالبا همین نظر رو داریم و تهران رو اگه بشه دلبر دونست، از اون دلبرهایی است که دیگران دربارش حرف و حکایت های زیادی زدن و منابع متعددی موجوده که در اونها اشاره هایی به تهران شده. یکی از منابعی که در اونها اطلاعات زی قیمتی درباره تهران یافت میشه، سفرنامه هایی است که بیگانگان از خودشون بر جا گذاشتن. این گونه منابع اگرچه از شایبه اقراض و نیات سیاسی نویسندگان اونها بری نیست، اما به هر حال چون توسط کسانی نوشته شده که اون روزها رو به چشم خودشون دیدن، جای تأمل داره. به همین جهت در مسیر تهران پژوهی خودمون سعی داشتیم هر هفته اشاره‌ای به یکی از این منابع داشته باشیم و این هفته قصد دارم قسمت‌هایی از سفرنامه نقاش و باستانشناس فرانسوی اوژن فلاندن رو به استعارتون برسونم، سیاحی که در سال 1219 شمسی و به هنگام سلطنت محمدشاه قاجار به ایران آمده، دیدار مفصلی از تهران داشته و در سفرنامه‌ای که نوشته و از خودش به یادگار گذاشته اشاره‌های متعددی به تهران کرده و از جمله نوشته محیط تهران بیش از 4-5 کیلومتر نیست، حصار شهر مانند دیگر شهرها برج‌هایی است که به دور آن خندق حفر کرده اند. او افزوده تهران 6 دروازه دارد که با کاشی‌های الوان تزیین شده. بعضی از این دروازه‌ها قلعه‌های کوچکی دارند که دورشان خندقی حفر شده و در 100 متری دیوار حصار قرار دارند. حصارها همه رو به خرابی رفته و هیچ یک نمی‌تواند در مقابل حملات شدید مقاومت کند. اهمیت تهران به اندازه تبریز و اصفهان نیست. خارج آن شهر مانند دو پایتخت قبلی ایران دهکده‌ای دیده نمی شود و کل جمعیت شهر که داخل چهار دیوار است 100,000 نفر بیشتر نیست. اوژن فلاندن در بخش دیگری از سفرنامه خودش نوشته: در وهله اول منظره تهران جز دیواری طولانی از آجرهای زرد رنگ که از فراز آن گنبدهای مساجد و کلاه فرنگیهای قصر شاهی دیده می شود چیز دیگری نیست. 6-7 مسجد، 3-4 مدرسه، 100 حمام و قریب به 100 کاروانسرا در شهر تهران هست که هیچ یک قابل توجه نیستند. بازارها بدهیبت و کثیف و معماری ساختمانها بسیار بد است. این شهر برای پایتخت بودن مناسب نیست و تنها پادشاهان قاجاریه آن را به عنوان پایتخت انتخاب کرده اند، آن هم تنها به این منظور که با شاهان صفوی رقابت کرده باشند. اما پایتخت حقیقی ایران هنوز اصفهان است که ابنیه نفیس دارد. اهمیت تهران فقط به واسطه پایتخت بودن آن و اقامت سفرا و امرای بزرگ دولت در این شهر است. تنها قسمت قابل توجه شهر تهران ارگ آن است که در مرکز شهر قرار گرفته و به وسیله دیواری مستحکم و خندقهایی که روی هر یک پلی زده شده از سایر محله ها جدا می گردد. قصر شاه نیز در همین محله است و متنفذین و امرای بزرگ درباری نیز در آن زندگی می کنند. در اصلی ارگ از سمت جنوب به مرکز تهران و بازار راه دارد. با ورود از این در پس از گذشتن از یک خندق به دالانی دراز و تاریک میرسند که محل سربازان و قلیانچی هاست. این قسمت به میدان شاه یعنی میدان ارگ بعدی و میدان 15 خرداد فعلی منتهی می شود که دور میدان دیواری با تعدادی برج است که محل توپ‌ها و اتاق استراحت سربازان هستند. در وسط میدان سکویی هست که 1 متر از سطح زمین ارتفاع دارد و روی آن توپی قرار داده شده که علت گذاشتن آن معلوم نیست. فلاندن در ادامه نوشته خودش به مختصات میدان ارگ اشاره کرده و متذکر شده در میدان چند دستگاه توپ از کار افتاده دیده می شود که کنار درهای قصر قرار دارند. بعضی فاقد چرخ و پایه است و چنین به نظر می رسد که نشانه های قصر شاه شده اند و از نزدیک شدن دشمن به قصر دفاع می کنند. داخل قصر از چندین بنا یا کلاه فرنگی تشکیل شده که هر یک باقی بزرگ با درخت و حوض دارد و دری موسوم به سعادت از میدان شاه به قصر باز می شود و بالای سردر آن سالونی ساخته شده که محل نشیمن شاه به هنگام تماشای حرکات نظامی یا مراسم مربوط به اعیاد است. بالای آن سالن یک برج و چند رف پنجره دار و یک گالری ساخته شده که محل نشیمن زنهاست. آنها می توانند بیایند و تمام قسمتهای خارج تهران و سایر جاهایی را که دور هستند بدون اینکه دیده شوند تماشا کنند. در قسمت داخلی قصر دالانی دراز وجود دارد که منزل سربازان، افسران، رؤسای تشریفات، غلامها، یساولها و مستحفظان ویژه در دو طرف آن قرار دارد. تعداد کمی از آنها به طوری ساخته شده که کفشان از سطح زمین کمی بلندتر است. در ادامه نوشته اوژن فلاندن آمده وضع طبیعی تهران را مشکل میتوان تشخیص داد. تهران در دشت پستی در دامنه شمیران قرار گرفته و از بادهای شمالی استفاده میکند. مدت 6 ماه از سال گرمای خیلی شدید دارد و باد جنوبی آن سوزان است. این شهر را نداشتن آب کافی به خطر می اندازد و وضع داخلی شهر هم ناسازگار است. از فلاندن علاوه بر سفرنامه‌ای که در اون به طور مفصل سیمای تهران ترسیم شده، تصویری از دروازه شمیران قدیم واقع در مدخل پامنار هم باقی مونده که نشون میده مدخلی مستحکم مقابل دروازه اصلی وجود داشته و از اونجا به دروازه اصلی شهر که در باروی قدیمی قرار داشت وارد می شدند. به اضافه این که در تصویر یاد شده قسمت هایی از باروی شاه طهماسبی هم به خوبی دیده می شه. دیدنی‌های شهر. هر کدام از شهرهای ایران نمادهایی داره که به وسیله اونها شناسایی و معرفی میشه. به طور مثال تا اسم گنبد قابوس به زبان بیاد آدم یاد شهر گنبد کاووس میفته، یا آرامگاه خیام و حافظ که نیشابور و شیراز رو به یاد آدم میاره، و همچنین مسجد شیخ لطف‌الله، عالی قاپو و 40 ستون که یادآور اصفهانه. تهران هم یک نماد خیلی معروف داره، نمادی به اسم برج آزادی که در مدخل غربی شهر قرار گرفته و همین روزها 40 ساله شده. این برج که تلفیقی است از معماری دوره اسلامی و دوره‌های پیش از اون، از یک بنای 3 طبقه با 286 پله تشکیل شده. طول این برج 63 متره و ارتفاع اون از سطح زمین به 45 متر میرسه. طرح این برج در سال 1345 بین معماران ایرانی به مسابقه گذاشته شد و در نهایت طرح مهندس حسین امانت، دانش آموخته رشته معماری دانشگاه تهران که در اون زمان فقط 26 سال داشت، عنوان برگزیده رو احراز کرد. عملیات ساخت برج آزادی از روز 11 آبان ماه 1348 شروع شد و بعد از 28 ماه در تاریخ 24 دی ماه 1350 به مرحله رونمایی و بهره برداری رسید. محوطه زیر برج آزادی مشتمل است بر سالن نمایش، نگارخانه، موزه و کتابخانه. این بنا که در سال 1353 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، با نوع سازه‌ای که عدد 8 رو نشون میده، تذکری بر وجود مرقد شریف امام هشتم شیعیان در ایران است. و در ضمن بد نیست این رو بدونید که چمنکاری میدان آزادی و راه‌های اطراف اون از بالا شبیه نقش درونی سقف مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان و طرح حوض‌های میدان اقتباسی از طرح حوض‌های باغ فین در کاشان است.
سلام، اینجا میدان حسن آباده. البته از میدانش خبری نیست و دیگه تقاطع شده. حسن آباد کجاست؟
تقاطع خیامون های حافظ و امام خمینی میگن حسن آباد.
قدیمی این محله حسن آباد کیه؟
چند تا مغازه اونورتر آقای روحانی.
آقا خسته نباشید.
سلامت.
گفتن آقای روحانی قدیمی محله حسن آبادن.
بله بله.
شما اون... که نمیخوره به سن سالتون.
نه من سن سالم. اون روبروی مغازه‌شون.
آقای روحانی خسته نباشید. حال شما خوبه؟ رادیو تهران خدمتتون میرسم.
خیلی خوشبخت هستم.
سلامت باشین. آقای روحانی هستی شما؟
بله بله.
از هر کی پرسیدیم گفتن که قدیمی این محل شمایید. محله حسن آباد.
در خدمت هستیم. من از 1345 در این راستا بودم ولی از سال 40 در این مغازه مستقر شدم.
یه خود از قدیم حسن آباد برام تعریف.
حسن آباد اولش اینجا یه مجسمه گذاشته بودن به نام ملک المتکلمین. ملک المتکلمین بودن، بعد از مدتی اونا برداشتن، بعد از اون یه مدتی همینطور سرسبز بود و بعد یک میدونی بود و فواره ها کار میکرد. خیلی
میدان حسن آباد میگفتن.
میدان میگفتن. بله میدان حسن آباد میگفتن. تمام اینجا فواره ها کار میکرد، خیلی خنک هم بود و اینقدر مثل حالا ماشین نبود، ماشینش کمتر بود.
درشکه و اینجور چیزا هم بود؟
نه درشکه نبودن. ما زمان ما دیگه درشکه
قدیمتره.
از سال 50 به پایین 40 به پایین درشکه بود. بعد از اون دیگه یواش جمع شد اونا دیگه. تا سال 50 دیگه آثاری نبود ازشون.
اینجا یه اسم دیگه هم داشت غیر از حسن آباد.
الان شده میدان 31 شهریور. دستش همه میگن حسن آباد.
نه ما... این 4 تا گنبدی که این دور و بر بود.
4 گنبدان اینجا بهش میگن.
اون 4 گنبدان هم
میگفتن.
به خاطر همین 4 تا گنبدی که اطراف این میدان بوده.
4 طرف هست دیگه. هر طرفش 2 تا گنبد هست. پس میشه 8 گنبد.
پس چرا میگفتن 4 گنبدان؟
چون 4 طرف بود و 4 گنبدان میگفتن. بله.
الان اینجا تقریبا بورس ابزارالات و قفل و لولا و اینجور چیزا شده.
بله.
قدیما بود این بورس یا نه؟
نه، اولین کسی بود که اینجا مستقر شد من بودم.
اولین نفر شما اینجا اومدید.
بله. بله. اینجا رو باز کردم. همه میگفتن که روحانی میذاره فرار میکنه، نمیتونه کار بکنه. ولی واسه این کار کرد.
و اینجاش تبدیل شد به بورس قفل و لولا.